از ما مرو ای چراغ روشن، تا زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن. ای روزن خانه را چو خوشید، یا خانه بسته را چو روزن، از شوق تو با غراب در جوش و از عشق تو گل درید دامن. بودم و خموش و ساکت، مستم کرده ای به هست کردن، اون شب که صبوح او تو باشی، هم روح بود خراب و هم تن.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو. من ابوذر صالحی هستم، مدیر روابط عمومی برق منطقه تهران، و با شما در مورد راهکارهای مصرف بهینه انرژی برق صحبت میکنیم. ما در روزهای پایانی اردیبهشت ماه به سر میبریم و تقریبا در اکثر نقاط کشور هوای معتدل و مطبوعی هست، و هر چقدر به سمت خرداد ماه میریم هوا گرمتر میشه و هموطنان عزیز برای آرامش آسایش نیاز به وسایل سرمایشی از جمله کولر دارن. این باعث خرسندی هست که صنعت برق این انرژی مهم و ارزشمند رو تأمین میکنه تا مردم عزیز ما که شایسته بهترین ها هستن در آرامش و آسایش باشن. چیزی که خیلی مهم هست اینه که ما تأکید میکنیم حتما از کولر متناسب با شرایط آب و هوای منطقه خودتون استفاده بکنید. دقت کنید که کولرهای آبی برای شهرهای معتدل مثل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز ساخته شده و اصلا لازم نیست شما در این شهرهای معتدل از کولرهای گازی استفاده بکنید، چرا که کولر آبی با هوای مطبوعی که در خونه تزریق میکنه با کمی رطوبت هوای دلچسبتری رو تامین میکنه در تابستان، و کولرهای گازی اساسا برای مناطق خیلی گرمسیری مثل شهرهای جنوبی کشور و همینطور بخشهایی از شهرهای شمالی طراحی شده. و اگر شما از وسایل سرمایشی پرمصرف مثل کولرهای گازی در مناطق معتدل استفاده کنید، حتما قبض برق خیلی گرونتری رو پرداخت خواهید کرد، چرا که سقف الگوی مصرف در شهرهای معتدل متناسب با آب و هوا برای کولرهای آبی تعریف شده و کولر گازی یک تجهیز پرمصرف هست. نکته دومی که ما توصیه میکنیم این هست که در این روزهایی که هنوز هوا خیلی گرم نشده و فرصت کافی دارید، حتما وسایل سرمایشی خودتون رو سرویس کنید، بازبینی کنید. به خصوص اگر کولر آبی دارید، تعویض پوشال کولرها میتونه تا 30% مصرف برق رو کاهش بده و هوای خنک‌تر و دلچسب‌تری رو به شما بده. نصب سایبان بر روی بدنه کولرهای آبی که همواره در هوای بسیار گرم و زیر تابش مستقیم آفتاب تابان قرار دارن میتونه تا 35% مصرف برق رو کاهش بده، چرا که بدنه کولرها عموما از فلز هست و این فلز در اثر تابش نور مستقیم آفتاب گرم میشه و طبیعتاً برای خنک کردن هم بدنه هم هوای خونه برق بیشتری مصرف میشه. این روزها هم کولرهای پیشرفته ای اومده که به کولرهای BLDC یا کولرهای بدون تسمه معروف هستند که شما میتونید با ثبت نام در شرکت‌های سرویس دهنده‌ای که کولرهای آبی رو تبدیل به موتورهای کولرهای با موتور پربازده پیشرفته می‌کنن ثبت نام کنید و با اقساط بلند مدت کولر خودتون رو تبدیل بکنید با کولرهای کم مصرف. اینطوری هم قبض برق کمتر می‌پردازید، هم هوای بسیار دلچسب‌تر و فرح بخش‌تری دارید. امیدوار هستیم در این روزهای بهاری و در تابستان پیش رو قدر انرژی حیات بخش برق رو بدونیم و اگر ما دقت کنیم در مصرف برق و اگر همه مردم دقت کنن که برق رو به اندازه نیاز و بنا به ضرورت استفاده بکنن، ما در صنعت برق به شما قول میدیم که تمام همت و غیرت خودمون رو به میدان بیاریم و همزمانی که شما صرفه‌جویی میکنید ما هم برق پایدار رو به شما تحویل بدیم. از همراهی و توجه شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو میسازه.
حضرت علی علیه السلام فرمودند هر کس در استفاده از نعمت اسراف کند و از بین رفتن آن نعمت مجازات می شود.
امروز قیمت یک کفش می تونه چند در بیاد، حتی یک کفش شاید خیلی معمولی که خیلی هم برام کار نکنه.
یک تغییر کوچک.
وقتی کفشایی رو داریم که هنوز ظاهر خوب و مرتبی دارن، به عنوان یک خانومی که این تجربه رو داشته میگم خدمتتون، ولی شاید ما خانوم ها عاشق این باشیم که مدام خرید کنیم. وقتی میشه یک کفشی رو کفش رو عوض کرد و با یک واکس اونو دوباره تبدیل به یک کفش قابل استفاده کرد، بهتر نیست که پولش رو نگهداری کنیم؟ شاید برای موارد ضروری تری قابل استفاده باشه.
ثروتمند واقعی کسی است که از داشته هایش بیش از نیاز مصرف نمی کند.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که بر میدارین ارزشمنده. از طرف برا بچه های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010,35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
باز هم خدمت شما آمدیم با ادامه برنامه ایران سربلند از رادیو گفتگو. سلام، صبح خیر دوباره عرض می کنم خدمت اون دوستانی که همین الان به جمع ما پیوستند و قرار هست شنونده ما باقی بمانند. متشکریم از شما و گفتگوی دیگری رو می خواهیم داشته باشیم با جناب آقای ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب فرخنده پور سلام عرض می کنم، صبح بخیر و خوش آمد می گم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما سکا خانم محبی، همکاران عزیز و شنوندگان محترم برنامه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای فرخنده پور. من میخوام موضوع رو اینطور برای شما عنوان بکنم که یک خبری رو از کانال 14 اسرائیل برای شما میخونم. اون خبر رو پیوستش شما میخوای مورد بحث قرار بدیم، این که نتانیاهو، البته این رو کانال 14 اسرائیل عنوان کرده که اختلاف نتانیاهو با ترامپ یک عملیات فریبه و طبق گفته یک تحلیلگر ارشد امنیتی اسرائیل هم گزارش هایی که درس کرده درباره تماس‌های تلفنی پرتنش بین ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران اصلا واقعی نبودند، بلکه بخشی از یک راهبرد حساب شده برای گمراه کردن تهرانه. موضوع بحث من و شما سر همینه.
بله، تو واقعا مسئله و سوال بسیار خوب و مهمی رو از اتالی مطرح کردید. با توجه به شرایط خاصی که ما الان داریم اون رو تجربه و احساس میکنیم تو منطقه، اما من باید عرض بکنم در این مورد دو تا دیدگاه کلن مطرح هست تو مجامع و محافل سیاسی. یک دیدگاه، دیدگاهی هستش که جناب علی الان مطرح فرمودید داره برای اینکه مواردی که حالا مطرح میشه یک عملیات فریبه که این از طریق خود صهیونیست‌ها حالا از طریق کانال 14 شون داره این قضیه منتشر میشه و افشا میشه. و دیدگاه دوم دیدگاهی هستش که واقعا اینا با هم اختلاف دارن و در خصوص این دو، حالا من یک توضیحاتی رو در خصوص همین سوال اولتون مطرح میکنم و بعد دیدگاه خودم رو عرض خواهم کرد.
یعنی این که اصلا ما هم اختلافی ندارن دیدگاه شماست، درسته؟
ببینید، این که بخوام عرض کنم اینا با هم اختلاف دارن دیدگاه بنده است. یعنی نتانیاهو و ترامپ الان در یک برهی دارن تو فضای سیاسی دست و پنجه نرم میکنن که ترامپ شاید به ظاهر حالا به طریقی با اینا ارتباط داشته باشه و ظاهرن حرفای اینا و موارد اینا رو تمکین میکنه، اما در باطن اینا اختلافات بسیار شدیدی دارن، چرا که خب محافل آزاد اندیش سیاسی دنیا رو میدونن که دامی که نتانیاهو برای ترامپ در حقیقت پهن کرده بود، ترامپ در اون دام افتاد.
یعنی منظورتون اپستینه دیگه، درسته؟
ببینید، اون داستان اپستین داستانیه که حالا بالاخره دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. داره برای اینکه موساد این قضیه رو اومد بلدش کرد و این رو مطرح کرد به خاطر اینکه از ترامپ آتو بگیره و ترامپ رو در یک عمل انجام شده قرار بده که دیگه از اون نتواند خروج کنه. حالا این نقطه ضعفی که ترامپ تو پرونده اپستین داشت شاید یکی از دلایلی بود که ترامپ وقتی جنگ با ایران کشیده شد، اما دلایل متعدد دیگه هم هست. حالا من عرض میکنم ببینید، زمانی که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود یا بایدن رئیس جمهور آمریکا بود، این دو نفر در مصاحبه‌ای که اومدن اعلام کردن، خب خیلی راحت و خیلی مبرهن و آشکار گفتن آقا پیشنهاد حمله به ایران توسط نتانیاهو به ما هم داده شده بود، ولی ما واقعا اون زمان احساس کردیم ایران خطر بالقوه و تهدیدی نیستش که الان ما بخوایم نیروهای نظامی اونجا گسیل بکنیم و جلوی ایران رو بگیریم. ایران یک تفکرات ایدئولوژی داره، ما هم با مدل خودمون داریم با اینا صحبت میکنیم، نیازی به تقابل نظامی وجود نداره و نیست. خیلی هم نتانیاهو فشار آورد که بخواد این دوتا رو بکشه به جنگ با ایران. اما در این به اصطلاح کشاکش وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، با توجه به اینکه خب شنوندگان عزیز مستحضر هستن که ترامپ یکی از فاسدترین و خبیثترین رؤسای جمهور آمریکا، اینو بنده عرض نمی‌کنم، خیلی از سیاستمدارا حتی جمهورخواهای آمریکا که طرفداران ترامپ بودن دارن الان اینا رو میگن که این آدم یک آدم بسیار فاسد و در حقیقت کلکسیونی هست از فساد، حالا از فساد اخلاقی، فساد مالی، از اون بر بحث مسائل دور زدن مالیات ها که شرکتش اونو تا حالا پرداخت نکرد و خیلی از موارد. این یکی از نقاط ضعفی بود که حالا تو قضیه اپستین این دیگه بیشتر خودش رو نشون داد که باعث شد ترامپ به ورطه جنگ با ایران کشیده بشه. کما اینکه شما مستحضرید مثلا این آقای جوکنت که به عنوان بسیار رئیس اداره مواظبه با تروریسم آمریکا بالاخره سمت بالایی داشت، اونو در مصاحبه‌ای که حالا بعد از استعفاش اومد مطرح کرد، گفت ما به ترامپ گفتیم که ایران خطر بالقوه نیست و نمی‌دونیم تو چرا می‌خوای بری با ایران بجنگی. حالا یکی از دلایلی که حالا مطرح میشه همون فشار جریان اپستین بوده، به خاطر اینکه اینو ببرن به حاشیه و با بولد کردن جنگ در حقیقت جلوی اون فشار افکار عمومی آمریکا به سمت ترامپ رو بگیرن و خودش رو مثلا از این قضیه تا حدودی مبرهن بکنه، حالا یه جوری خوش قایم بکنه به اصطلاح ما ایرانی. اما آنچه که مشخص هست این جنگ بالاخره رخ داد و ترامپ در دام نتانیاهو افتاد. حالا اینجا هست کردم دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه اینه که الان جنگی که به وجود اومده و باعث شده خسارت‌های بسیار زیادی به اقتصاد آمریکا وارد بشه و شما مستحضر هستید که الان خوشبینانه ترین حالت برای جلوگیری از انفجار قیمت نفت و حامل های انرژی میگن یک ماهه، یعنی اینا تا یک ماه دیگه میتوانن از ذخایر استراتژیکشون آمریکایی‌ها استفاده بکنن و جلوی مثلا انفجار قیمت نفت رو بگیرن، ولی بعد از اون باید چه بکنن؟ این یک مسئله هستش که الان ترامپ تو این تله و این دام افتاده و کسی رو جز نتانیاهو مقصر در این قضیه نمیدونه
و از 57 و 58 تومن رسید به 111 تومن و 100 تومن، یعنی بالای 100 تومن قیمت نفت.
100 دلار.
بله
بله. ببینید الان من دارم عرض میکنم خدمتتون این قضیه نهایتاً اگه خانم یک ماه بتواند ترامپ با حیله ها و اون مدلای شانتاج رسانه‌ایش و در حقیقت دغل‌بازی‌های خاصی که مختص خودشه بخواد قیمت نفت رو تا این حد نگه داره، ولی بعد از اون وقتی ذخایر استراتژیکش تموم شد اون موقع میخواد چیکار بکنه؟ و اون یک مبحثیه که واقعا یک چالش و یک بحران بسیار شدیدی برای دولت مردای آمریکایی به وجود میاره. و جالبه تو این قضیه باخت اصلی جمهوری‌خواها کردن، یعنی اومدن اعلام کردن که آقا ما به واسطه همین دونالد ترامپ بود که متاسفانه اون جمهوری‌خواها میگن متاسفانه در این قضیه اختیارات ریاست جمهوریش کم شد و ما برای اولین بار در دنیا شاهد بودیم که یعنی تو تاریخ آمریکا رو دارم عرض می‌کنم که با چنین به اصطلاح حجمه دموکرات‌ها اومدن و ما رو گوشه رینگ بردن و تونستن این امتیاز ما از ما بگیرن و ما میدانیم که در دوره بعد ریاست جمهوری آمریکا قطعاً از جمهوری‌خواها نخواهد بود. همین مسائل فشارهایی که به دونالد ترامپ وارد کردن دو تا چهره را آشکار کرد. یه چهره اینی که شما الان فرمودید این مسئله اختلافشون یک مبحث فریبه و تفکر دوم این که واقعا اینا با هم اختلاف دارن. حالا صهیونیست‌ها اومدن تیر به خودی زدن به اصطلاح ما و اومدن این رو افشا کردن که آقا این یک عملیات تروریست، شاید همین هم یه فریب باشه، همین عملیات فریبشون هم شاید یک فریب باشه و واقعا اینا با هم اختلاف دارن.
حالا من میگم آقای فرخنده‌پور یک جنجالی هم یادتونه یک گزارشی از پایگاه خبری آکسیوس پخش شد که مدعی شد این واقعا این هم فکر میکنید پروپاگانداست یا باز هم تظاهره یا مثلا واقعی نیست از نظر شما؟
ببینید این اختلاف نظر بین مقامات صهیونیست و بسیار دولت مردان ارتباط تهدید آمریکا یک واقعیت انکار ناشدنیه. این اختلافات وجود داره و الان خیلی از سیاستمدارا، از استراتژیست ها، اما شما مستحضرید مثلا چند روز پیش هم شاهد استعفای یکی از مقامات بلند خانم لاگارد بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم،
بله.
که اومدن اعلام کردن استعفا میدن و ایشون رئیس واقعا بالاترین نهاد امنیتی اطلاعاتی آمریکا بود که 17 نهاد امنیتی رو کمان که سازمان CIA یکی از نهادها بود
و این رو هم گفتن که خود ترامپ خیلی ها رو کنار گذاشته بود ایشون به خاطر اینکه هویتش زیر سوال نره خودش قبل از اینکه کنار بگذارتش به ترامپ استعفا داد. من این رو هم در یکی از رسانه‌های خبری دیدم که قبل از اینکه کنارش بگذاره خودش ترجیح داد که استعفا بده.
بله نه البته اینم به توجه ترامپ بود به خاطر اینکه ایشون قبل از یعنی در همون کشاکش جنگ زمانی که جنگ شروع شد با دونالد ترامپ مشاجره بسیار سختی داشت و در اون بیان که تو برای چی مثلا این جنگ رو شروع کردی؟ ما خطری نمی‌دیدیم که شما الان ورود کردی در این جنگ. ببینید حالا عرض کردم اون سبقه قبلی ترامپ اون اختزاهات و مشکلاتی که داشت حالا شاید یکی از انگیزهای واقعی جنگ دونالد ترامپ بود اما الان فشار جمهوری خواه و طرفدارانش که دارن روز به روز دارن از ترامپ فاصله میگیرن در حقیقت یکی از این مواردی که دارن بیان میکنه واقعا ترامپ با نتانیاهو دچار اختلاف شده و میگه تو منو در این ورطه انداختی در این به اصطلاح گرداب انداختی که من دارم روز به روز در این گرداب فرو میرم و نمیتوانم از این گرداب بیام بیرون و جالبه که نتانیاهو هم سکوت کرده حالا رژیم صهیونیستی با در حقیقت وارونه نمایی اینقدر سعی میکنه اختلاف این دوتا رو نوعی عملیات فریب بدونه که من عرض کردم همین هم فریبه آنا دارن واقعیت رو نمیگن چون واقعا اینا اختلاف دارن به خاطر ایران دچار اختلاف شدن و در حقیقت تعارض منافع به سر اون اقلیت حاکمه بر ایالات متحده آمریکا این فشارهای بیشمار و عدیده‌ای که داره بر ترامپ بیاره همه اینا اختلافات ریشه‌ای و اساسی داره بین آمریکایی‌ها و رژیم جنرال صهیونیستی رو بیشتر داره واضح و آشکار میکنه و من به عنوان تحلیلگر معتقدم که این مواردی که الان شما فرمودید از کانال 14 رژیم صهیونیستی اومده پخش شده رسانه‌شون این هم یک فریبه و واقعا اینا دچار اختلاف هم فشار شدن الان اکثریت جمهوری‌خواها و حتی دموکرات‌ها مخالفان سنتی جمهوری‌خواها هستن معتقد بر این قضیه هستن که ترامپ در دام نتانیاهو افتاده و منافع مردم آمریکا و گرانی‌هایی که الان شما شاهدش هستید و فشارهای روزافزونی که داره بر طبقه واقعا مستعصر آمریکا وارد میشه در حقیقت اون دستپختی هستش که نتانیاهو برای مردم آمریکا تهیه دیده تدارک دیده و ما در دام این قضایا افتادیم و حالا صهیونیست‌ها سعی میکنن با وارونه نمایی این اختلاف رو نوعی مثلا عملیات فریب برای جامعه جهانی بروز بدن که من معتقدم چنین چیزی نیست و واقعا اینا اختلاف دارن و مشکلاتشون داره روز افزون بیشتر میشه و گذشت زمان و اینکه حالا جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور واقعا اثرگذار و بسیار بسیار با قدرت در این جنگ که روز به روز داره اون گلوگاه استراتژیک جهان رو که واقعا گلوگاه بسیار مهمی در خصوص تامین حامل‌های انرژی و حتی اطلاعات روز و برتر اخبار و تجزیه تحلیل اطلاعات است که شما می‌دونید دیگه حالا خب اون شبکه بزرگ کابل نوری که داره از تنگه هرمز عبور میکنه هم یکی از اون موادی است که جمهوری اسلامی ایران الان به عنوان کشور مقتدر میتواند اثرگذار باشه در این خط و غربی ها و آمریکایی ها اینو فهمیدن کاملا خود رژیم صهیونیستی اینو میدونه با توجه به همه این اهرم های فشار که داره روز به روز بر دولت ایالات متحده آمریکا بیشتر میشه فشارهای بین رژیم صهیونیستی و اون شکاف اختلافات داره خودش رو بیشتر نمایان میکنه تکا خانم مربی درگیری دنیا درگیری منافع است
بله صد در صد
منافع الان
بله
الان اگر ببینید که موارد داره مطرح شه به خاطر اینی که آمریکایی‌ها دیگه تحمل ندارن تا به اینا ندارن که بخوان
چون منافعشون در خطره
هزینه بکنن بله به خاطر همین من احساس میکنم همین مواردی هم که الان رژیم صهیونیستی از کانال 14 رسانه خودش پخش کرده اینم یه نوع فریبه یعنی میخوام بگن نه اینا هیچ مشکلی ندارن و این تظاهری هم که داره میشه یه عملیات فریبه من به چنین چیزی واقعا به عنوان تحلیلگر اعتقاد ندارم و میدانم که این اختلافات اساسی و ریشه‌ای هستش که بین رژیم صهیونیستی و دولت تروریست آمریکا به وجود اومده و روز به روز با اون اعمال حاکمیت و قدرتی که جمهوری اسلامی ایران داره این جنگ از خودش بروز میده با اون به اصطلاح ورود قهرمانانش به بستر تنگه هرمز این شکاف و این به اصطلاح اختلافات داره روز به روز دامنش افزایش پیدا می‌کنه.
من میخوام این رو هم آقای فرخنده‌پور اضافه بکنم که یک مطلبی رو دیدم توی یکی از روزنامه‌ها که برای شما مسئله منافع رو گفتید و اینکه تمامی اینها به دنبال منافع هستن و هر کدام ببینن منافعشون در خطر هست بلافاصله پا پس میکشن. یک پژوهشگری اسمش در خاطرم نمونده که از پژوهشگران ارشد مؤسسه نمیدونم NIC بود یا INS بود که گفته بود که از فریب‌های بسیار بزرگ استفاده می‌کنن، هم نتانیاهو هم ترامپ، و هر دو با هم اختلاف دارن و هر دو با هم اختلاف ندارند. حالا من منظور این کلام رو درست نگرفتم که اختلاف دارند و اختلاف ندارند، چرا این پژوهشگر این رو عنوان کرده؟ الان شاید به این مطلب رسیدم که شما می‌فرمایید اختلاف دارند، شدیداً هم اختلاف دارند، و اینکه این یک تاکتیکه که کانال 14 اسرائیل این رو عنوان میکنه که اختلافی در کار نبوده و همش تظاهر بوده. درسته؟ من اینو درست فهمیدم؟
دقیقا اون خیلی مطلب زیبایی رو شما الان از این مثلا مباحث مطرح فرمودید.
خواهش میکنم.
بله، جنگ منافع هستش. اینا حالا در این ورطه‌ای که افتادن، در این جذاب افتادن و دارن روز به روزم بیشتر فرو میرن. شما مستظر هستید دیگه، حالا اون مصاحبه‌هایی که خود جمهوری خواها میکنن که طرفداران واقعا سنت احترام بودن یا دموکرات‌ها که واقعا جز اون مثلا آقای بابی ساندرز که همیشه و هر روز داره در خصوص این قضیه اعمال نظر میکنه در به اصطلاح رسانه‌های آمریکایی، اینها در یک قضیه الان متحد شدن و اون اینی که ترامپ اینها رو در این دام جنگ ناخواسته انداخت و این ضررها رو متحمل کرد بر مردم آمریکا که روز به روز هم در آثارش بیشتر میشه. شما الان مثلا فقط دارید آثار اقتصادی رو میبینید، ولی آثار غذایی رو هم باید ببینید که مثلا از لحاظ تغذیه و اینکه مردم آمریکا دارن روز به روز هزینه‌های بیشتری رو بابت خورد و خوراک خودشون پرداخت میکنن. ما یک نظریه داشتیم در به اصطلاح دهه 60 به اصطلاح خودمون، یعنی 1360 و
خورشیدی
بود، به نظریه مالتوس که خیلی اون زمان تو دانشگاه این نظریه مالتوس داشت بیان میشد که اگر چنانچه جمعیت جهان به همین سبک و سیاق بره بالا و نتوانند اینا همزمان اون خوراک مردم رو، غله مردم رو، بالاخره اون چیزی که مردم نیاز دارن لازم مواد غذایی تامین بکنن، این بحران به وجود خواهد آمد و این بحران سالها طول خواهد کشید که آثارش از بین بره. امسال شما ببینید نرسیدن به موقع کودهای شیمیایی به مزارع ایالات متحده آمریکا و کشورهای صنعتی و کشورهایی که تولید کننده بالاخره غلات هستند در دنیا و سایر به اصطلاح فرآورده‌های اون، همین الان دارن میگن آقا ما سال آینده کمبود خواهیم داشت، یعنی سال زراعی رو با کم سال زدن با کمبود به اصطلاح معروف این بالاخره دانه‌های اثرگذار و استراتژیک. حالا شما اینا دفعه یکی از اون موارد همین بحث اختلاف در زنجیره غذایی مردم جهان هستش که آمریکایی الان میگن باعث و بانی اون فقط ترامپ بوده، که شما میدونید وزیر خارجه اسفر آمریکا هم و خانم کلینتون هم اینو گفت، گفت اصلا این آدم بعد از اینکه جنگ کرد اومده گفت آقا من نمیدونستم ایران میتونه زنجیره هرمز رو ببنده. ببینید تا اونجایی که این فشاری که جمهوری اسلامی ایران بر قواعد اقتصادی دنیا واقعا وارد آورده و باعث بانیش هم خود کشورهای تروریست جنگ طلب بودن، امروز اینا رو به جایی کشونده که اگر ما احساس کنیم یک 10-12 روز دیگه از زمانی که داریم سپری میکنیم بگذره، شما شاهد آن خواهید بود که اختلافات بیشتر خودش رو نشون میده و این شکاف عیان‌تر و آشکارتر خواهد شد.
بله بفهمید، خواهش میکنم.
و ما در آینده نه چندان شاهد آن خواهیم بود که تبعات این حماقت ترامپ که با وسوسه اول جنایتکاری مثل نتانیاهو در دنیا به وجود آمده، اولا گریبانگیر خود مردم آمریکا و متحدین اون و تروریست‌های اروپا رو خواهد گرفت، چرا که اونا بدون فکر و اندیشه در یک دامی افتادن که دیگه خلاصی و رهایی از اون واقعا براشون مشکله. ما اخیرا هم دیدیم که اتحادیه اروپا به راحتی داره از اون شریک سنتی خودش فاصله میگیره.
بله.
همه اینا به خاطر اینه که اینا تو بحث منافع دچار مشکل شده و تضاد منافع به وجود اومده که این علنی شده. حالا آلمان اعلام کرده، ایتالیا